ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم از اینکه رئیس جمهور اشرف غنی زنگ سال نو تعلیمی مکتب را به صدا درآورد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها و وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مورد افغانستان بحث می کنند. با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی درس های سال تعلیمی 1400 آغاز شد و در تیراندازی در ایالت کالوریدا امریکا 10 تن جان باختند. مشروع خبرها. قرار است نشست وزیران خارجه ناتو که افغانستان بخش از بحث‌های اصلی آن است امروز در بروکسل برگزار شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از شرکت کننده های اصلی این اجلاس است. در آستانه این نشست ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در پیام از طالبان خواست تا بجای حملات بهاری بر کاهش چشمگیر خشونت ها تمرکز کنند. انتظار می رود وزیران خارجه ناتو در نشست مشترکشان در مورد حضور نیروهایشان در افغانستان هم بحث کنند. بر اساس توافقی که پارسال میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، نیروهای ایالات متحده تا اول ماه می امسال باید افغانستان را ترک کنند. طالبان گفتند که توافق باید به طور کامل تطبیق شود، اما حکومت آمریکا گفته که مشغول بازنگری توافق است. همزمان با این قرار است دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم ساعت 6:30 شام امروز در نشست شورای امنیت این سازمان در مورد وضعیت افغانستان معلومات دهد. با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی درس‌های سال تعلیمی 1400 به صورت رسمی آغاز شد. آقای غنی در مراسم ویژه در کابل تعهد سپرد که امسال بیش از 1800 مکتب در افغانستان ساخته خواهد شد. او بر کیفیت معارف هم تاکید ورزید.
اله چند سال میگیره که دوباره فارغ التحصیل سد دوستیم درس دوباره تکراری بسازیم. کیفیت نهایت مهم است. از این جهت باید فرهنگ هم در مخصوصا در تحصیلات عالی ما فرهنگ از اینکه چانس دوم و سوم این واقعا توهین نسبت به ملت.
رئیس جمهور همچنان گفت که بیش از 11,000 شاگرد امسال در معارف افغانستان جذب خواهند شد. در مراسم امروز رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف گفت که تلاش میکند امسال با تغییر در نصاب تعلیمی کیفیت معارف را در افغانستان افزایش دهد. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت افغانستان و شریکان بین المللیش نتوانستند از سهمگیری کامل زنان در پروسه صلح اطمینان دهند. این گروه که مستقر در نیویورک است دیروز در اعلامیه گفت بر اساس قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد زنان صلح و امنیت صادر شده، در نشست بین افغانان که قرار است در ماه اپریل در ترکیه برگزار شود نیاز است زنان به صورت گسترده حضور داشته باشند. دیدبان حقوق بشر میگوید در نشست که در 18 مارچ به میزبانی روسیه در مسکو برگزار شد، در هیئت 10 نفری دولت افغانستان تنها یک زن اشتراک داشت. اعضای 10 نفری هیئت طالبان همه مرد بودند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه تیراندازی در شهر بولدر ایالت کلرادا در امریکا حداقل 10 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. مایکل دورتی یک مقام ارشد شهر بولدر گفته که مهاجم بازداشت شده و بنابر زخم‌هایی که برداشته تحت درمان قرار دارد. از سوی دیگر ماریس هرولد فرمانده پلیس بولدر گفته که در حمله یک افسر پلیس به نام اریک تیلی کشته شده. خبرنگاران محلی یک ویدیو را در شبکه یوتیوب نشر کردند که در آن جسدهای چندین تن در یک مرکز خریداری و توقفگاه موترها دیده می شود. فرمانده پلیس می گوید که این رویداد به تحقیق بیشتر نیاز دارد و حداقل 5 روز وقت می گیرد تا انگیزه حمله روشن شود. و جرمنی محدودیت‌های جدی را به هدف جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا تا 18 ماه اپریل تمدید کرد. پس از گفتگوهای طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت، انگلا مرکل صدراعظم جرمنی و مقام‌های ایالتی توافق کردند که در جریان عید مقدس مسیحیان ایستر محدودیت‌ها خیلی جدی خواهد بود. مرکل در نشست خبری گفت که از اول تا 5 اپریل تمامی دکان‌ها مسدود خواهند بود، مراسم مذهبی به صورت آنلاین برگزار خواهند شد و تنها به فروشگاه‌های مواد غذایی و نیازمندی‌های اولیه اجازه داده می‌شود که در 3 اپریل باز باشند. حکومت فدرالی و ایالتی جرمنی 3 هفته پیش توافق کردند که در جریان 3 هفته محدودیت‌ها را به صورت تدریجی کاهش می‌دهند، اما اکنون این تصمیم تغییر کرده است. جرمنی مانند سایر کشورهای اروپایی پس از موج 3 همه‌گیری ویروس کرونا و روند کند تطبیق واکسین با محدودیت‌ها رو آورده است. برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، ایتالیا، اتریش و پولند هم محدودیت‌های جدی را به اجرا گذاشتند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان سال نو تعلیمی را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. جشن نوروز در سمنگان 1 هفته دوام می کند. مرور بر خبرهای اقتصادی جهان. در مسائل جهانی، جرمنی و تعداد دیگر کشورهای اروپایی به خاطر موج 3 ویروس کرونا قیودات را تمدید کردند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مطالب دیگر هم داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال تعلیمی 1400 را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. آقای غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی جدید تعهد کرد که امسال برای متعلمین به تعداد 1800 مکتب جدید اعمار می شود. همچنان رئیس جمهور کشور از استخدام بیش از 11000 معلم جدید خبر داده و در عین حال بر بلند بردن کیفیت نیز تاکید کرد. در این حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان می گوید که تلاش می کنند در نصاب تعلیمی تغییر آورده از این طریق کیفیت معارف را بلند ببرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آغاز سال جدید تعلیمی 1400 همراه با تعهدات حکومت و چالش ها در برابر معارف افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید نیاز است پس از این به جای کمیت روی کیفیت تمرکز شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در این مراسم که به مناسبت آغاز سال تعلیمی 1400 برای سه شنبه در لیسه امانی شهر کابل برگزار شده بود گفت آنچی را که امروز اداره معارف افغانستان ارائه میدهد نیازهای قرن 21 را برآورده کردن نمیتواند. آقای غنی گفت
چند سال میگیره که دوباره فرتحصیل های سیدو دوستیم درست دوباره تکراری بخواه. کیفیت نهایت مهم است. از این جهت باید فرهنگ هم در مخصوصا در تحصیلات عالی ما فرهنگ از این که چانس دوم و سیوم این واقع توقی نسبت ملن.
محمد اشرف غنی در مراسم آغاز سال تعلیمی تعهد کرد که در سال جاری 1800 تعمیر مکاتب جدید برای متعلمین اعمار می شود. آقای غنی از استخدام بیش از 11000 معلم جدید در سال تعلیمی 1400 نیز خبر داد. حکومت افغانستان در سال 1399 برای 732 مکتب تعمیرهای جدید اعمال کرده و 684 مکتب دیگر تحت کار قرار دارد که به‌زودی روند ساختمان تکمیل می شود. رئیس جمهور کشور به آن از معلمینی که در بسهای بین 4 و 8 کار می کنند اطمینان داد که معاشاتشان از ماه عمل افزایش می یابد، اما گفت که در وسط سال برایشان داده می شود. در این حال رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان بر اصلاحات گسترده در داخل وزارت معارف تاکید کرده و در کنار آن از بلند بردن کیفیت نیز خبر داد. خانم حمیدی گفت
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بلاخره پر کمیت باندې ډیر کار سوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو. او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغانی هویت، چې زموږ اصلیت معلوم کی چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
خانم امیدی از رفتن 1,000,000 شاگرد جدید به مکتب در سال جاری نیز خبر داد. با اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در سال 1399 با تعداد 9.7 میلیون کودک به مکتب رفتند. اما با این همه با اساس آمار اداره حمایت از آموزش ملل متحد هنوز هم نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان با دلایل مختلف از آموزش و رفتن به مکتب محرومند. سال جدید تعلیمی امسال در حال آغاز می شود که سال گذشته به سبب ویروس کرونا این دوران متوقف شده بود، اما وزارت معارف از معلمین می خواهد امسال با تدریس بهتر کمبودهای سال گذشته را هم جبران کنند.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که رئیس جمهور محمد اشرف غنی سال تعلیمی 1400 را با نواختن زنگ مکتب آغاز کرد. زنگ مکتب در افغانستان در یک زمان به صدا در می آید که یونیسف مؤسسه حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گفته است که 3.7 میلیون طفل افغانستان از تعلیم و تدریس محرومند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مردم در ولایت سمنگان نوروز را تقریبا یک هفته جشن می‌گیرند. با رفتن به میله‌جاها و سیر و تفریح در دشت و دمن این روز تجلیل می‌شود. شماره از مردم که به تخت رستم رفتند و میگویند میله نوروز امسال نسبت به سال قبل با شکوه‌تر تجلیل شده است. در مورد این جشن به خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند.
نوروز در سمنگان، اینجا تخت رستم از بناهای تاریخی و تفریحگاه‌های تماشایی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان است. تپه بلند به مساحت نزدیک به 90 متر مربع که در آن مغاره‌ها، دهلیزها، ستون‌ها و تخت حفاری ساخته شده و میله‌جاهای زیادی دارد. مردم اینجا به میله نوروزی آمدند، از جمله زنان و دختران در هر طرف این تپه بلند خاکی مصروف سیر و تفریح هستند. هوا ابری و اندک سرد است، اما از گرمی ازدحام میله نوروز نکاسته. سید الله نوری از میله کنندگان میگوید میله نوروز امسال به دلیل امنیت بهتر سمنگان نسبت به سال پار بهتر است.
دو چند شده نظر به سال پار. امروز ما میبینیم که قسمی که هر سال در ولایت سمنگان از نوروز تجلیل میشد، امروز همان گونه با حضور پرشور مردم در حال تجلیل شدن است. از ولایت های همجار، حتی از خارج از کشور ما در اینجا مهمان داریم.
اومی افزاید اگر آرامش و امنیت سرتاسری باشد، تخت رستم شاهد گردشگران زیادی از ولایت‌های دیگر هم خواهد بود. نصیر احمد احمدی، میله کننده دیگری که خوشبین و امیدوار به آمدن صلح در این کشور است، میگوید مردم مشتاقانه به میله نوروز آمده اند و اگر افغانستان امن باشد چون این جشن و شادی ها چند برابر خواهد شد.
الحمدلله، واقعا امروز ما میبینیم جوان ها را با وجود همه چالش ها، با وجود همه مشکلات آمدن، با وجود همه درد رنجی که دارن، امروز بچه هایشان خوشی دیده میشه. ما با امید رضی هستیم که بالاخره جنگ هایی که در 40 سال از دهی افغانستان دیگه، باید اینا انسجام وحدت خود یک پارچه خود حفظ بکنن، با تمام عیب ها یک دیگر را بپذیرن، گرد هم بیاین، بسیج شوند تا که ما به یک صلح و آزادی همه شمول برسیم.
نصیر احمد از طرف های درگیری منازعه به ویژه که اکنون نشستی در استانبول در راه است، میخواهد تا با هم دیگر پذیری صلح را که ضامن سعادت مردم باشد در این سال نو به ارمغان بیاورند. سمنگان در شمال کشور از ولایت های نسبتاً امنی به شمار می رود و به همین دلیل میله نوروز در آن با شور و شوق بیشتر برگزار می شود.
آرزوهای قرن.
پرویز حبیبی هستم، 31 سال عمر دارم، از ولایت بدخشان، مرکز فیض‌آباد. ما در قرن جدید یگانه آرزویم آمدن صلح در افغانستان هست و زیر صلح ما بتوانم با تحصیلات عالی بیشتر که من ماستری و دکترا از این کشور انشالله به پای اکمال برسانم و بتوانم ماستری خدمت بیشتر بر جامعه رنجیده و داغده افغانستان شوم. خوب صلح بیاید و در قرن جدید ما امیدوار به یک آینده بسیار روشن و سعید افغانستان هستیم. بدون شک زمانی که آرامی در کشور بوده باشد، صلح و رفاه در کشور بوده باشد، هر چیزی مثبت امکان پذیر هست و بدون شک که با تغییر مثبت ما میتوانیم که جامعه خود را به سوی پیشرفت سوق بدهیم و همچنان زندگی خود را از حالتی که فعلی هست به حالت مثبت و به قله های موفقیت برسانیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با شماره از تاجران و مقامات هندی ملاقات کرد. یونس مومن معاون این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت این دیدار در حاشیه نمایشگاه در این صورت گرفت. او همچنین گفت آقای احمدیار در کنار نمایشگاه با شماره از تاجران و مقامات هندی نیز دیدار کرده است. به گفته آقای مومن آنها بر گسترش همکاری ها میان دو کشور و بخش خصوصی و زمینه های سرمایه گذاری تاکید کردند. نمایشگاه صنایع خوراکی هند هم ساله از سوی وزارت تجارت هند و همکاری سرمایه گذاران برگزار می شود. فردا بند برق کمال خان به طور رسمی افتتاح می شود. نظام الدین اخبلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در مراسم افتتاحیان اعضای کابینه ریاست جمهوری، نماینده های اعضای شورای ملی و مردم اشتراک می کنند. او از مراسم گشایش این بند به عنوان جشن بزرگ یاد کرد. به گفته مسئولان این اداره بند کمال خان ظرفیت ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب و تولید 9 مگاوات برق را دارد. این بند آب 174 هزار هکتار زمین را فراهم می کند. مقام ها می گویند با افتتاح این بند برای هزاران تن زمینه کاری مساعد می شود. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، یک یورو 91 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1700 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 488 افغانی.
خبرهای اقتصادی را شنیدید، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک مطلب مهم جهانی را با هم بشنویم. حکومت جرمنی به خاطر جلوگیری از گسترش موج سوم همگیری کرونا محدودیت‌های اعلام شده در این کشور را تا 18 اپریل تمدید کرد. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است. در سایر کشورهای اروپایی به شمول ایتالیا، اتریش، پولند و جمهوری چک نیز محدودیت‌های وضع شده ادامه دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر مقامات این کشور بعد از بحث‌های طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت تصمیم گرفتند که محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری کووید 19 را در رخصتی‌های ایستر یا جشن مذهبی عید پاک مسیحی برای 5 روز دیگر شدت بخشند. آنگلا مرکل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت همه دکان‌ها از اول تا پنجم ماه اپریل مسدود خواهد بود. مراسم ایستر از طریق آنلاین برگزار خواهد شد و سوپرمارکت‌ها صرف بعد از سوم اپریل باز خواهد شد.
ما در آستانه عید پاک قرار داریم. سوال این است که چگونه این روزها را خوب سپری کنیم. بنابراین در مورد اینکه چگونه میتوان از موج سوم به آسانی عبور کرد بحث های زیاد کردیم.
و گفته خانم مرکل جرمنی در وضعیت خیلی جدی قرار دارد. او نوع کشنده‌تر و عفونی‌تر ویروس کرونا را که برای اولین بار در بریتانیا شناسایی شد، همگیری جدید توصیف کرد. مقامات جرمنی 3 هفته پیش تصمیم گرفتند که قیودات وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر همگیری را به تدریج کاهش دهند، اما اکنون از این تصمیم منصرف شدند. جرمنی مانند سایر مناطق اروپا با موج سوم همگیری ویروس کرونا مواجه است و روند تطبیق واکسین کرونا نیز در آن کشور به کندی پیش می‌رود. تا اکنون صرف حدود 9% شهروندان جرمنی حداقل اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کردند و فقط بر 4% هم هر دو دوز تطبیق شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز به شمول ایتالیا، اتریش و پولند نیز محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. کابینه جمهوری چک دیروز تصمیم گرفت که برای بیش از 1 ماه دیگر، یعنی تا 27 اپریل، وضعیت اضطراری موجود در این کشور را تمدید کند. پارلمان چک باید این تصمیم را تصویب کند که ممنوعیت‌های وضع شده و محدودیت‌های آزادی سفر را تمدید خواهد کرد. در این حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که احتمال دارد موج سوم همگیری کووید 19 از سر تا سر اروپا به سمت بریتانیا حرکت کند. این در حال است که حدود نصف شهروندان بزرگسال بریتانیایی حداقل 1 بار واکسین کرونا شدند. در ایالات متحده ای آمریکا روند واکسیناسیون کرونا سرعت یافته، اما این کشور با تهدید انواع تغییر یافته ویروس کرونا که موج جدید سرایت‌ها را برانگیخته روبرو است. در ایالات متحده ای آمریکا بعد از اوج تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اواسط ماه جنوری، روند ابتلا به این ویروس سیر نزولی را طی می‌کرد، اما در هفته گذشته موارد جدید ابتلا به کووید 19 در آمریکا 5% افزایش یافته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.org و azadiradio.com هم بشنوید و هم بخوانید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
آغاز عملیات گسترده نظامی نیروهای امنیتی افغان برای بازداشت عبدالغنی علیپور و تلاش‌های صلح در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه 8 صبح با اشاره به عملیات گسترده نظامی نیروهای امنیتی برای بازداشت عبدالغنی علیپور نوشته است، این عملیات پس از آن صورت گرفت که یک چخبال نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک از سوی افراد وابسته به علیپور سرنگون شد که در آن به شمول 4 پیلوت 9 تن از منصوبین حکومتی کشته شدند. سرمقاله نویس نوشته است دولت افغانستان برای بازداشت علیپور بیش از 1000 نیروی نظامی و بیش از 100 هاموی زرهی را به ولسوالی بهسود فرستاد است و تلاش ها برای بازداشت علیپور ادامه دارد. با باور سرمقاله نویس، تا کنون از درگیری نیروهای دولتی با شب نظامیان تحت امر علیپور کدام خبری منتشر نشده است، اما برخی منابع میگویند علیپور همراه با افرادش از مرکز ولسوالی حصه اول بهسود بیرون رفته و ظاهرا برای جلوگیری از ورود نیروهای دولتی به این ولسوالی اقدامی به مقاومت نکرده است. اما نویسنده تاکید میکند حکومت باید این مشکل را از طریق مذاکره حل کند. روزنامه اطلاعات روز هم سرمقاله اش را به همین مسئله اختصاص داده است. نویسنده نگاشته است عبدالغنی علیپور فرمانده محلی ولایت میدان وردک در یک چینل فیسبوکی پذیرفته است که چرخوال حکومتی از سوی نیروهای وی سرنگون شده است. نویسنده تاکید میکند عملیات نظامیان حکومتی علیه علیپور پس از آن شروع شد که پس از تحقیقات و بررسی ها معلوم گردید این چرخوال از سوی افراد وابسته به علیپور سرنگون شده است. نویسنده اطلاعات روز افزوده است این بار اول نیست که چنین رویداد رخ میدهد، بلکه به گفته نویسنده حدود 2 ماه قبل نیز درگیری میان نیروهای امنیتی و عبدالغنی علی پور رخ داده بود که در آن 9 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. عبدالغنی علی پور مشهور به شمشیر حدود 2 سال پیش به اتهام داشتن افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت‌های غیر قانونی از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود، اما حامیان وی برای رهایی علی پور تظاهرات را در کابل برانداختند که پس از آن به ضمانت سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و به اساس یک تفاهم با دولت رها گردید. نویسنده از حکومت می‌خواهد که به شمول علی پور باید تمام افراد مسلح غیر مسئول به پنجه قانون سپرده شوند. و روزنامه دولتی هیواد نوشته است مردم افغانستان یک قرن خونین مشکل برانگیز را پشت سر گذاشتند که در آن میلیون ها افغان زندگی خود را از دست دادند و تا کنون هم جنگ تحمیل شده خارجی در کشور ادامه دارد و زندگی این ملت مظلوم را می‌گیرد. نویسنده افزوده است به همین دلیل مردم افغانستان صلح می‌خواهند، چون این یک صلح با عزت که منطقه و جهان هم از آن بهره مند شوند و در آن ثبات و پیشرفت خود را جستجو کنند. با باور نویسنده حکومت افغانستان برای تامین چنین یک صلح تلاش‌ها را بیشتر ساخته است و به همین دلیل با منطقه و جهان در تماس است تا یک راه حل دائمی را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان جستجو کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تمایل جوانان و فرهنگیان ولایت جوزجان به احوالگیری با ارسال کارت‌های تبریکی سال نو نسبت به سال‌های گذشته کمرنگ‌تر شده است. کتاب فروشان ولایت جوزجان به دلیل کمرنگ شدن بازار امسال کارت تبریکی فرمایش ندادند. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
از اثر عصر تکنولوژی فروشات کارت تقریبا صفر است. تکنولوژی طرف اس ام اس برده مردم، در جای شیشگی اس ام اس میزنن خلاص، دنیا را خرد کرده.
بسم الله یلداش مالک کارت فروشی اقبال در شهر شبرقان است. او میگوید 10 سال قبل در یک روز 500 کارت میفروخت، اما امسال هیچ کارت تبریکی فرمایش نداده چون که میگوید خریدار ندارد.
تقریبا 10 سال پیش خوب بود.
یولداش گفت که بسیاری ها از طریق تلفن نوروز را تبریک میگویند. از دید او همگیری کرونا هم بر ارسال کارت های تبریکی در جریان امسال بی اثر نبوده. حامد حمیدی یک تن از جوانان جوزجان میگوید که افزایش خشونت ها هم بر تجلیل از نوروز تاثیر گذاشته.
امسال همین نظر به مشکلات هم اقتصادی هم بیادر جنگ ناامنی و دیگه از اینکه از شهر حتی نمیتونه آدم بیرونتر برایه به خاطر از اینکه ناامن است و کسی نمیخواد جانش به خطر برده و دیگه همو صمیمیت ها و دیگه هم کمتر شده نسبت به سالهای قبل.
محمد نصیر احمدی محصل سال اول رشته علوم اجتماعی در پوهنتون جوزجان است. با آغاز سال نو خورشیدی او امیدوار است که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود.
ما آرزو دارم که به خیر انشالله در این نزدیک ما شاید یک صلح سرتاسری در افغانستان باشیم که بتوانیم فرهنگ دیروزی ما رو دوباره زنده بکنیم و امید که این خواسته تمام مردم ما هست و ما چنان که آرزوهای کلان ما هم هست.
مثل احمدی بسیاری از مردم عادی آتش بس می خواهند. طالبان هنوز به درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی‌اش با کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس پاسخ مثبت نداده و بحث در این مورد را به میز مذاکره موکول کردند. حالا نشستی دیگری در مورد صلح افغانستان در ماه اپریل در ترکیه برگزار خواهد شد. دیده شود که نتیجه آن چقدر بر وفق مراد مردم عادی در افغانستان خواهد بود.
آرزوهای قرن.
حسیب الله بهرام، مرکز بدخشان فیض آباد. ما تنها چیزی که در افغانستان میخواییم، در محیط خودمان میخواییم، امنیت است که خیلی وضعیت امنیتی نگران کننده است. با او خاطر اولویت ما امنیت است. در قرن 15 که صلح برقرار شد، مردم در سایه یک حکومتی که برآمده از آرای مردم باشه، برآمده از نظام دموکراسی باشه که مردم در او همه خودشان را دیده بتوانند و امنیتی مردم حفظ شود، تأمین شود و صلح بیاید، اینه میره بخیر. ما در شرایط فعلی زندگی کودکانمون و واقعا از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، خانوادگی خیلی مشکلات و چالش هایی را در فراراه طفلای وطن و سرزمین میبینیم و امیدوار هستیم که با آمدن صلح و ثبات در این وطن، در این کشور، آینده اطفال ما را تضمین شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
قرار است نشست وزیران خارجه ناتو که افغانستان بخش از بحث‌های اصلی آن است امروز در بروکسل برگزار شود. در آستانه نشست ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در پیام از طالبان خواست تا به جای حملات باری بر کاهش چشمگیر خشونت‌ها تمرکز کنند. با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی درس‌های سال تعلیمی 1400 به صورت رسمی آغاز شد. آقای غنی در مراسم ویژه در کابل تعهد سپرد که امسال بیش از 1800 مکتب در افغانستان ساخته خواهد شد. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت افغانستان و شریکان بین المللیش نتوانستند از سهمگیری کامل زنان در پروسه صلح اطمینان دهند. در نتیجه تیراندازی در شهر بولدر ایالت کلرادو در امریکا حداقل 10 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. مایکل دروتی یک مقام ارشد شهر بولدر گفته که مهاجم بازداشت شده و بنابر زخم‌هایی که برداشته تحت درمان قرار دارد. و جرمنی محدودیت‌های جدی را به هدف جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا تا 18 ماه اپریل تمدید کرد. پس از گفتگوهای طولانی که تا صبح امروز ادامه یافت، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و مقام‌های ایالتی توافق کردند که در جریان عید مقدس مسیحیان ایستر محدودیت‌ها خیلی جدی خواهد بود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقف ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، به برنامه 25 دقیقه خوش آمدید. نوروز یکی از مناسبت‌های فرهنگی در منطقه است. بیش از 15 کشور در منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، خاورمیانه و بالکان به گونه‌های مختلف یا مشابه این مناسبت را جشن می‌گیرند. در برخی از این کشورها مانند افغانستان و ایران نوروز آغاز سال نو است. با این حال نوروز در همگرایی منطقه‌ای چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ به ویژه در افغانستان که دولت این کشور به صورت خاص برای رسیدن به صلح به دنبال همگرایی و اجماع منطقه‌ای است، نوروز چقدر اهمیت دارد؟ امسال دفتر ریاست جمهوری افغانستان جشن نوروز را در مراسم ویژه‌ای با حضور سفیران کشورهای حوزه نوروز در ارگ برگزار کرد. آیا این موضوع میتواند آغاز حرکتی باشد در این راستا؟ این سوال ها را با دو مهمان برنامه در میان میگذاریم. نجیب الله منلی، کارشناس فرهنگی در کابل، سعید حقیقی، استاد پهنتون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در هرات. مهمانان عزیز خوش آمدید. ابتدا اجازه دهید که از آقای حقیقی شروع بکنیم. نوروز چه فرصت هایی را برای کشورهای منطقه مخصوصا افغانستان فراهم میکنه که بتونه به دنبال رسیدن به صلح از این فرصت استفاده بکنه؟
ببینید، همونطوری که در مقدمه شما هم آمده بود، حوزه تمدنی نوروز تنها به افغانستان امروز یا کشورهایی که امروز ما به عنوان جغرافیای سیاسی اونا رو میشناسیم معدود نمیشه. این جشن ریشه در تاریخ کهن این منطقه داره و همونطوری که شما اشاره کردین 15 کشور منطقه در این حوزه تمدنی می گنجن که خود با نوروز و مناسبت نوروز و ارزش‌های نوروزی مطابق و همنوا می دانن. به این مناسبت می بینیم که امروز بحث نوروز تنها در این منطقه هم محدود نمانده، حتی در کشورهای مثل کانادا، مثل امریکای شمالی و بعضی کشورهای اروپایی هم از نوروز به عنوان دیگرگونی و تغییر در طبیعت استفاده میکنن و آن را تبریک میگن. در کنار از این به جشن نوروز سمبول‌ها و نمادها و نشانه‌های مشخصی داره که بین این حوزه به صورت بالفعل اینها به عنوان نمادهای مشترک شناخته میشه. یعنی آن چی صدای از درون تاریخ به گوش میرسه که پیام نوروز، پیام همگرایی که عمدتاً روی این مسئله هم نوروز بیشتر تمرکز داره، ایر برای امروز بیان میکنه. پیام حتی از درون تاریخ وقتی شما کاوش بکنین، نوروز با ارزش‌های مثل همدیگر پذیری و مهربانی و گذشت و کمک به دیگران و مهربانی پیوند خورده و این ارزش‌ها بوده که این حوزه تمدنی بزرگ را به وجود آورده و سبب شده که قوام و دوام از اینها تا امروز ادامه پیدا کنه. شما ببینید حتی در پاکستان، در بخشای از هندوستان از نوروز به شکل خاص خود تجلیل میکنن. اگر ما در افغانستان هفت میوه داریم، شما میبینید در ایران هفت سین دارن. اگر در افغانستان سمنک پخته میشه، در تاجیکستان غذاهای مشخصی که با این روز پیوند داره صرف میشه و پخته میشه و در دیگر کشورهای مثل قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ترکیه، بالکان و کشورهای دیگر این نمادها رو شما به صورت مشترک میبینیم که در تبادله هست و تاریخ اینها رو تقسیم کرده. یعنی یک وجه تاریخی مشترک رو ایجاد کرده، یک بستر تاریخی مشترک ایجاد کرده که این یک فرصت کلان است برای منطقه. اگر به این وجوه مشترک در این حداقل دههای بحران توجه می شود و از درون این فرهنگ و از درون این گفتمان ما می تونستیم راهکارهای را پیدا بکنیم که مشکلات امروزی خود با اون حل بکنیم. متاسفانه زیاد این ارزش ها جدی گرفته نشد که چقدر اینا مشترک است، چقدر ما رو میتونه با همدیگه پیوند بزنه. همونطوری که در گذشته تاریخی این پیوند برقرار کرده بود، امروز هم میبینیم که این نشانه ها و نمادها میتونه به یک پیوند و همگرایی در منطقه و حتی در جهان مبدل بشه. همین که یونسکو میبینیم که از نوروز به عنوان روز زمین یاد میکنه و این روز در تقویم گذاشته، خب یک به نظر من یک وجه بسیار بزرگ داره برای این تمدن و این فرهنگ بزرگ که ما خود به او بیشتر و نزدیکتر احساس میکنیم. از این ارزش ها باید استفاده بشه و صدای نوروز به عنوان یک تمدن بزرگ، یک فرهنگ بزرگ ترویج بشه و کشورها خود در این حوزه بیشتر ببینن، در آینه نوروز بیشتر ببینن تا اختلافات را کم بسازن. به این ریشه ها باید توجه بکنیم. همین که امروز میبینید ریاست جمهوری افغانستان بعد از 20 سال حالا توجه کرده که این نوروز جشن منطقه‌ای در حوزه تمدنی منطقه جای بسیار بزرگی اعطا کرده و از او بزرگداشت میکنه، به معنای از این هست که حالا متوجه شدن که میشه از این پیوند بزرگ استفاده کرد و ملت ها رو با هم دیگر نزدیک کرد و از این گفتگو به نفع صلح، ثبات و امنیت منطقه استفاده کرد.
نوروز ریشه های داخلی داره در فرهنگ افغانستان، همچنین در کشورهای منطقه و چه منطقه‌ای داره و از سال 2010 سازمان ملل متحد نوروز را به عنوان یک مناسبت جهانی در تقویم خود به صورت رسمی درج کرد. حالا افغانستان چطوری میتونه که از این همه فرصتی که نوروز ایجاد میکنه استفاده کنه؟
افغانستان به فاجعه ای که ما در تقریبا نیم قرن گذشته با او مواجه هستیم و با او دست و گریبان هستیم، افراطیت و دیگر ستیزی است و بستر افراطیت و دیگر ستیزی در نفی ارزش های فرهنگی بومی قرار داره. به این خاطر شناخته شدن نوروز من حیث یکی از ارزش های خود ما و یکی از ارزش های منطقه و شناخته شدن نوروز به حیث یک میراث فرهنگی جهانی توسط یونسکو یک فرصت بسیار عالی است که ما دوباره با تمدن همدیگر پذیر خود رابطه برقرار بکنیم و این رابطه فراتر از سرحدات جغرافیایی امروز است، فراتر از سرحدات زبانی است، فراتر از سرحدات مذهبی است و همه اینها باعث از این میشه که ما دوباره آنچه را گم کردیم در ظرف 50 سال گذشته که یک همدیگر پذیری در او را دوباره پیدا کنیم و خود به خود باعث میشه که ما همدیگر را بهتر بشناسیم، همدیگر را بهتر درک کنیم و مشترکات خود را دریابیم. از این طریق میشه که ما بفهمیم که افراطیت یکی از ارزش‌های بومی ما نیست و به هیچ وجه افراطیت در زمین ما در تمام منطقه ما جای خود نداره. به این خاطر فکر میکنم که به خاطر ایجاد یک اجماع منطقوی به دور ارزش‌های اعتدال و به دور ارزش‌های دیگر پذیری یک فرصت بسیار خوبی است و امروز رئیس جمهور افغانستان در ضمن بیانیه خود به یک مطلب اشاره کرد که به یک شکل تایید حرفایی است که من خدمتتان عرض کردم که امسال افغانستان و ازبکستان با هم یک جای از امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی تجلیل میکنند. اینا کسایی هستند که شریعت اسلامی را به یک شکل شکل دادند و این کار را کردند در یک چارچوب فرهنگی کردند که همدیگر پذیری بنیادش بوده نه همدیگر ستیز.
آقای منعلی اگر اجازه بفرمایید، ما چالش هایی که بر سر این موضوع وجود داره و میتونه که همگرایی منطقه‌ای در زمینه نوروز را به چالش بکشانه در بخش دوم برنامه مطرح بکنیم، فرصت هایی که این موضوع میتونه که در پیش پای حکومت افغانستان بگذاره چی هست؟ مثلا آیا حوزه نوروز به عنوان یک منطقه جغرافیایی میتونه که یک فرصتی باشه؟ و علاوه این خب از لحاظ فرهنگی اشتراکات وجود داره، به لحاظ تاریخی اشتراکات وجود داره و به لحاظ سیاسی سرنوشت مشترکی را در منطقه به وجود آورده، آیا همه اینها میتونه هر یک از اینها فرصت های خوبی در روی زمینه فرهنگی نوروز باشه؟ آقای منعلی
کاملا به خاطر اینکه قسم خدمتتان عرض کردم ما ارزش های فرهنگی اصیل این منطقه را داریم که بنیادش همدیگر پذیری و تعادل است، خوب فکر کردن، خوب حرف زدن و خوب عمل کردن یکی از ارزش هاییست که ارزش های جهانی شمارش میشه اما ارزش های منطقه ماست و به خاطر ما میتونیم بگیم که این منطقه در ذات خود یک جوهر داره برای یک جا شدن و یک جا زیستن، در حالی که افراطیت بنیادش دیگر ستیزی است. از این لحاظ ما میتونیم که از این فرصتی که فرصت فرهنگی که داریم تنها به دور نوروز نمیر به دور تمام ارزش های مشترکی که در این جریان چند هزار سال زندگی مشترک ما داشتیم میتونیم که به بنیاد این مشترکات برای خود یک تاریخ، چون تاریخ مشترک داریم، برای خود یک آینده مشترک را هم شکل بدهیم.
آقای حقیقی شما در صحبت پیشترتان به عنوان یک مقدمه خوبی در این مورد اشاره کردین، حوزه نوروز به عنوان یک جغرافیا چی ویژگی هایی داره که میشه به او اشاره کرد که فرصتی را برای همگرایی ایجاد کنه؟
این جغرافیا یک جغرافیای بسیار بزرگ است. تجربه دنیای مدرن هم نشان داده که ما میتونیم فراتر از مرزهای جغرافیایی سیاسی که وجود داره با همدیگر رابطه داشته باشیم. انسان‌ها این امکان دارن، این ظرفیت دارن که از مرزهای سیاسی عبور بکنن و اشتراکات خود در ورای این مرزها، در ورای مرزهای حتی دینی و مذهبی جستجو بکنن و این ریشه ها پیدا بکنن و با همدیگر در تعامل زندگی بکنن. پیام نوروز همه همی است، در گذشته هم همی بوده که چطور ما بتانیم دور هم باشیم، چطور ما بتانیم با همدیگر با مسالمت زندگی بکنیم و زندگی مشترک بهتری داشته باشیم. همین که مردم بیرون میشن از خانه های خود به دل طبیعت میرن و این حرکت تنها در افغانستان و ایران و پاکستان نیست، بلکه ما میبینیم حتی در کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان هم این آیین انجام میشه. اینا همه گی نشان میده که ما چقدر با همدیگر نزدیک هستیم. از نظر تاریخی ما ریشه های بسیار نزدیک و مشترک با همدیگر داریم. اینا همه فرصت هست در مقابل ما، فرصت هایی که ما به اونا چنگ بزنیم به جای این که به موارد اختلافی که اونم طبیعی است که همواره میتونه وجود داشته باشه، در یک جغرافیای کوچک هم میتونه وجود داشته باشه، اونا رو به جای از این که ما بیاییم برجسته بسازیم، بیاین به این مشترکات بزرگ بیشتر توجه بکنیم و اینا رو به عنوان ارزش‌های مشترک با همدیگر در رابطه قرار بدیم تا تبادل منطقی ایجاد بکنیم. بر اساس این فرهنگ ها ما میتونیم بسیار به خوبی بدون این که حتی ما از زبان همدیگر به درستی بتانیم افهام و تفهیم بکنیم، ولی این نمازها ما رو شما رو به همدیگر نزدیک میکنه. مثلا پیش با آذربایجان دفته بودم، وقتی در کوچه و پس کوچه های آذربایجان و باکو مخصوصا گشت و گذار میکردم، فکر میکردم در دل یکی از مناطق هرات سید و سیاحت دارم. اینقدر این ارزش ها گسترده هست که ما رو با همدیگر پیوند میزنه و من برای من تعجب بود، ولی اونا بسیار ساده گفتن که اینها از ما هست، این نمادها از ما هست و این ارتباطی بود که میشد به صورت بسیار دقیق بوره رابطه رو برقرار کرد. امروز هم ما این فرصت در برابر خود داریم، ما میتونیم بسیار به سادگی از جشن نوروز، از دیگر ارزش هایی که در این منطقه وجود داشته، اینا رو به عنوان فرصت هایی که ما رو میتونه با هم دیگر پیوند بده و نزدیک بسازه. و مخصوصا چیزی که آقای منالی هم بسیار زیاد در او تاکید داشتن و ما هم میخوایم تاکید بکنم که افراطیتی است که امروز در این منطقه لانه کرده، افراطیتی که بیرون از این مرزها آمده، بیرون از این جغرافیا حتی آمده و فضا را مخدوش کرده، انسانها را در برابر یک دیگر قرار داده، گروهها را در برابر یک دیگر قرار داده، طایفه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی را در برابر یک دیگر قرار داده. ما به خاطر بیرون شدن از چنین فضایی که هیچ با گذشته تاریخی ما رابطه نداره و نداشته، ما از این فضا بیرون بشیم و این ارزش‌های انسانی که در درون نوروز وجود داره بین خود ترویج بکنیم. ارزش مثل چیگونه هم دیگر بپذیریم، چیگونه با هم دیگر رابطه داشته باشیم، چیگونه دردهای مشترک و خوشی‌های مشترک با هم دیگر شریک بسازیم و خود روی یک دسترخوان بزرگ نوروز حس بکنیم.
چالش های هم بر سر همگرایی منطقه‌ای بر روی سفره نوروز وجود داره که آقای منال هم تا حدی به این موضوع اشاره کردن. خب یک از چالش ها همین مخالفت با اصل نوروز هست. بعضی از گروه هایی که اسلامگرا هستن با مخالفت مناسبت نوروز با اصول و آموزه های اسلامی اشاره میکنن. آقای منال فکر میکنین که گروه های اصلی که حالا در افغانستان هم فعال هستن که تا حد زیادی مخالف نوروز است، مثل گروه طالبان و گروه دولت اسلامی معروف به داعش، هم موافق نیستن با جشن نوروز؟
بنیاد این حرکت های افراطی نه تنها در منطقه ما بلکه در جهان بر اساس دیگر ستیزی و خود برترشماری است. و چیزی که جالب است ایست که اینها حتی تاریخ خود هم قسمی که لازم است نمیپذیرند و فقط یک مقطع از تاریخ خود با یک تعبیر بسیار محدود میپذیرند. از این لحاظ من فکر میکنم که موجودیت این گروه ها هیچ همخوانی با فرهنگ و جامعه ما نداره و ریشه های عمیق در این زمین داشته نمیتونه. این یک بوته باد آورده است که مزاحمت ایجاد میکنه، اما این بوته باد آورده زمانی که مشتعل میشه طبیعی است که آتش به هر طرف میپراگنه و رجوع به ارزش های اصلی خود ما، رجوع به ارزش های فرهنگی ما که نوروز یکی از نمادهای آن است، مگر در پروی از او ما ارزش های دیگری هم داریم، ارزش های زیستن با هم، ما یک حوزه فرهنگی واحد از خلیج فارس گرفته تا پامیر و از حتی تا کاشغر و از فرغانه و شمال آسیا شمالی گرفته تا گلف بنگال، ما یک حوزه فرهنگی واحد داریم و یک حوزه فرهنگی بسیار گسترده داریم که در اینجا ادیان مختلف ظهور کردن، در اینجا فرهنگ‌های مختلف روش کردن و این فرهنگ‌ها با هم زیستند. این همزیستی مسالمت‌آمیز بین فرهنگ‌ها یکی از مشخصات منطقه ماست و با توجه به اینکه ما دوباره به ریشه‌های فرهنگی خود برمیگردیم و من جمله نوروز من حیث یک ارزش بشری هم به خود ما می‌شناسیم و هم جهان را قانع می‌سازیم که این را به یک ارزش فرهنگی بشناسند و ارزش مشترک بشری بشناسند، این خودش به نظر من باعث از این میشه که ما بتونیم در مقابل نظریات دیگر ستیزانی، بنیاد پرستانه و افراطی مقاومت بکنیم.
ممنون. آقای حقیقی، یک چالش دیگری هم میتونه بر سر این موضوع باشه، این که حوزه نوروز بعضی از کشورهایی که نوروز را به عنوان یک جشن در فرهنگ خود ندارن پوشش نمیدن، مثلا کشورهای عربی که افغانستان با آنها عمیقا ارتباط داره و از مدتی هست که پروسه صلح افغانستان هم در یک از کشورهای منطقه عربی قطر جریان داره. آیا این هم یک چالش محسوب میشه؟
من فکر میکنم به عنوان یک چالش نباید نگاه کرد. حداقل در این کشورهای منطقه شما میبینید بخش بزرگی از کشور عراق در حوزه تمدنی نوروز میگنجه و مردم از این کشور از نوروز بسیار به خوبی تجلیل میکنند. در کشورهای برخی از کشورهای عربی هم حالا بوی نوروز رفته، زمینی از این ساخته تا حداقل اقلیت‌های در درون این جوامع از نوروز به عنوان روز زمین، روز نوباوری، روز رستاخیز زمین از او تجلیل کنند. من فکر میکنم همین تضاد با نوروز و نوروز ستیزی بیشتر در سیاست های حزب‌گرایانه و تکفیری یک تعداد از گروه های ریشه داره که در عمدتاً در کشورهای عربی اینها حضور دارند و این تفکر دامن زدند و در 40 سال گذشته وارد منطقه هم ساختند. به نوعی متاسفانه این بحث در گذشته های دور هم بوده، اینطور نبوده که از حالا شروع شه، بیشتر در میان علما و دانشمندان بیشتر کاربرد داشته. به گونه این مثال، مثلا امام محمد غزالی خیلی با نوروز موافق نبود، ولی اینجا باز میبینیم که ابو حنیفه بسیار نوروزگرا بود و نوروز به عنوان یک روز مهم در فرهنگ جاری این منطقه او رو به رسمیت میشناخت. پس در این هم اختلاف وجود داره و دیدگاه های متفاوتی وجود داره، از گذشته هم وجود داشته، ولی به یک شکل این نوروز ستیزی وارد شده به عنوان یک معرض برای اینکه چگونه اهداف سیاسی به وسیله از او تامین بکنن. امروز هم وقتی مثلا طالبان با نوروز از در خصومت برمیخیزن یا داعش یا حرکت هایی که قبلا هم طالبان انجام دادن، مثلا در هم کوبیدن
و فروپاشی بت‌های و تندیس‌های بامیان، اینا همگی ریشه در اون تفکری داره، این ایدئولوژی داره که متأسفانه اینها ایدئولوژی میخواین ترویج بکنن و به او وابسته هستند. نه این که این در گذشته ها بسیار چی بوده، بسیار داغ بوده بحث ازی، ولی وجود داشته. ولی امروز شما به صورت بسیار سرسام آوری و لجام گسیختی میبینین که تضاد با این ارزش ها توسط این گروه ها بسیار زیاد دامن زده میشه. و من فکر میکنم که ما یعنی فرصت عزیز داریم که از نوروز به عنوان یک روز نزدیک شدن و پیوند و همگرایی استفاده بکنیم. چیزی که ما امروز میبینیم به نوروز ستیزی، تنها به نوروز ستیزی هم خلاصه نمیشه، بلکه خیلی ادشار دیگه حالا یک در گروه ها زیر سوال میبرند و این در ایدئولوژیه که متاسفانه در منطقه به وجود آمده و ترویج شده و در 40 سال گذشته وارد افغانستان شده و بسیار هم متاسفانه ریشه دوانده. اگر شما پیش از 40-50 سال به افغانستان نگاه کنید، ما اینقدر افرادگرایی در افغانستان نداشتیم و حتی مردم آشنا نبودن با این نوع تفکر. ولی خب بعد از جنگ ها و بران هایی که به وجود آمد، به دلایل سیاسی اینها رشد داده شد تا بتونن به عنوان یک حربه در موارد مختلف از این استفاده بکنن و جنگی ده که به وجود آمده بیشتر بتونن مشتعل نگاه کنن.
آقای منالی، میشه جنبندی کوتاهی با توجه به این فرصت ها و چالش هایی که برشمرده شد یک جنبندی کوتاهی داشته باشیم؟
ایدئولوژی های افراطی و دیگر ستیزی که تاریخ 50 سال اخیر ما را رقم زده، همه اینها مفاهیم وارداتی استند و در سرزمین ما ریشه ندارند. اگر ما بتانیم که دوباره به فرهنگ خود و به ریشه های خود برگردیم، فکر میکنم با بسیار آسانی میتانیم که از شر این چیز که بیشتر بوته های داد آورده خوندم خود نجات بتیم و دوباره یک فضای همزیستی نوینه در بین مردم منطقه ایجاد کنیم.
ممنون، خیلی تشکر میکنم از مهمانان گرامی، نجیب الله منالی کارشناس فرهنگی در کابل، سعید حقیقی استاد پانتون روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در هرات. تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. برای شما صحت، تندرستی و سالی پربار آرزو میکنم. خدا نگهدار.
هوای سجده چند با محراب دوا بویت بارا با محراب دوا بویت بارا بیاکی بره با مدار می بیسخی جان